السلام علیک یا علی ابن مسرسا. ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خورشید است.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الاطهرین المنتجبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین. عن ابی جعفر علیه السلام قال قال الله تبارک و تعالی لأعفون عن كل رعیة فی الاسلام دانت بولایت امام عادل من الله و ان کانت الرعیه فی انفسها ظالمه مسیئه. تسلیت عرض می کنم به شما محبان اهل البیت، شهادت پنجمین امام معصوم حضرت امام باقر علیه السلام رو. امیدوارم امروز در جوار مزجع شریف فرزندش سامن الائمه علیه آلاف التحیت و سنا همه شما برادران و خواهران مورد عنایت خاصی اون حضرت قرار بگیرید، با دلی روشن، قلبی لبریز از معرفت و محبت این خاندان دعاهای مستجاب شده و حالت توجه مجلس رو ترک کنید. امام باقر علیه السلام در سال 57 هجری قمری از مادری پاک به نام فاطمه، دختر بزرگوار امام مجتبی علیه السلام، در مدینه منوره چشم به جهان گشود. در سال 114 هجری قمری با 57 سال عمر، یعنی در سن 57 سالگی بعد از 20 سال امامت، توسط هشام ابن عبدالملک دهمین خلیفه ستمگر عباسی، با سم به شهادت رسید و در کنار مسجع منور پدر بزرگوارش امام زین العابدین علیه السلام در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. امیدوارم شما عزیزان بارها در عمرتون موفق شوید وارد حرم مطهر او در قبرستان بقیع شده و او سایر ائمه رو اونجا زیارت کنید. امام باقر علیه السلام به دلایلی که عرض می کنم یه فرصت مناسبی رو به دست آوردن. اون فرصت مناسب به این دلیل بود که حکومت 80 ساله بنی امیه ضعیف شده بود. بنی العباس با بنی امیه برای قبضه کردن قدرت در حال جنگ بودند. حکومت از بنی امیه در حال انتقال بود به بنی العباس، لذا هم بنی امیه و هم بنی العباس از رفتار و کردار و فعالیت‌های امام باقر و امام صادق تقریبا غافل بودند. این فرصت مناسبی که به دست امام باقر و امام صادق علیه السلام رسید، امام باقر چند تا کار کردند. اولین کارشون این بود که اسلام را در بخش عقاید و بخش اخلاقیات و بخش احکام به گونه ای تبیین کردند که حتی خود پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین، امام مجتبی و امام زین العابدین موفق نشده بودند. یعنی چنین فرصتی پیش نیامده بود. شما میدونید که اسلام از سه بخش تشکیل شده: عقاید، یعنی اعتقاد به خدا و نبوت و غیب و قیامت و وحی، اینا عقاید ماست. بخش دوم اخلاقیات هست، مثل دروغ نگفتن، تهمت نزدن، غیبت نکردن، دوری از رذایل اخلاقی که از جمله اینها بود. راستگو بودن، امانت دار بودن، عفت داشتن، غیرت داشتن، اینا اخلاقیات. بخش سوم احکام است. احکام هم نماز و روزه و خمس و زکات و همون چیزهایی که به عنوان احکام اسلامی مطرح است. امام واقر علیه السلام موفق شدن در این فرصت هر سه بخش رو به طور کامل تبیین کنن، بیان کنن. این کار اولشون بود. در همین رابطه کار دومی کردن، اون این که هر یکی از مسائل اسلامی رو جای اون رو مشخص کردن. شما اگر به این ساختمان عظیم و زیبای رواق امام توجه کنید، میبینید از اجزایی و مسائلی ساخته شده است: سیمان و آهن و آجر و گچ و عرض میکنم که سنگ. و این ابزار وقتی از اونها این رواق ساخته شده که هر یکی با تخصص خاص جای خودش گذاشته شده. سیمان جای خودش، آهن جای خودش، لوسترها جای خودش، سنگ جای خودش، بعد این ساختمان درست شده. اگر این ابزار یه جایی ریخته شده بود و این نظم بین اینها برقرار نشده بود، این رواق زیبا درست نشده بود. اسلام هم همین جوریست. عقاید جای خودش داره، اخلاق جای خودش داره، احکام جای خودش داره. هر یکی رو باید جای خودش گذاشت. مثلا به ما گفتن برای انجام واجبات هم تلاش و کار کنید هم دعا کنید، درسته؟ ما موظفیم که هم دعا کنیم هم نماز بخونیم، روزه بگیریم. اگر بخواهیم موفق شویم که خوب روزه بگیریم، خوب نماز بخونیم، خوب واجباتونو ادا کنیم، پاک و خالص و با دوام، باید دعا باشد. اگر دعا نباشد نماز میشکنه، اعمال نیک سوس میشه، بی پشتوانه می شود. پس عمل انجام باید شود، برای باقی موندن عمل، خالص بودن عمل، دعا باید انجام شود. حالا اگه کسی آمد عمل رو به جای دعا گذاشت و دعا رو به جای عمل، یعنی گفت من نماز نمی خونم فقط دعا می کنم، من روزه نمی گیرم دعا می کنم، من خمس نمی دم دعا می کنم، من پوشش خودم مراعات نمی کنم، بی غیرت می شم، بی عفت می شم، اما دعا می کنم، نه، دعا جای عمل رو نمی گیره. عمل چیزیست، دعا چیز دیگریست. قبوله؟ این جاها رو نباید عوض کرد. نه خمس دادن جای دعا کردن رو می گیره و نه دعا کردن جای خمس دادن رو. هر یکی جای خودش رو داره، هر یکی رو به جای خودش باید انجام داد. شما اگر قرار نماز بخونید اول باید وضو بگیرید، نه؟ رو به قبله بیستید. نمیشه رو به قبله ایستاد بعد وضو گرفت، نشد. هر یکی جای خودش رو داره. اسلام اگر در زندگی ما هر چیزی جای خودش قرار گرفت، جواب میده، ما رو میسازه، ما رو سعادتمند میکنه. امام صادق یکی از کارهایی کردن این بود. من یک نمونه رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید ما واجبات زیادی داریم، همونطوری که عرض کردم، راست گفتن، تهمت نزدن، حرام نخوردن، خیلی واجبات زیاده. اما امام صادق میاد و بعد از بیان همه واجبات روی یک واجب به طور خاص تکیه میکند، میخواد موقعیت اون واجب، موقعیت اون حکم الهی رو به شایستگی بفهماند. و اون چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر. حالا من فقط یک قطعه ای رو نقل میکنم، موضوع سخنم این تنها نیست، قبوله؟ امر به معروف و نهی از منکر یکی از احکام الهی است. اما در نگاه امام صادق این حکم الهی عظیمترین، جامعترین و بیبدیلترین حکم است. ببینید تعابیری که به کار میبرم حساب شده است. امر معروف نهی از منکر عظیمترین حکم از احکام الهی است. خدمتتون عرض میکنم چرا. جامعترین حکم است، حکمی بی نظیر است بین احکام الهی. روایتش رو براتون الان میخونم. عظیمترین حکم الهی است از نگاه امام صادق. چرا؟ چون اگر این حکم اجرا شود، زمینه پیاده شدن احکام دیگر رو پیاده فراهم میکند. اگر این حکم اجرا نشود، زمینه ای مساعد برای پیاده شدن احکام الهی فراهم نخواهد شد. پس عظیمترین است، درسته؟ فراگیرترین و جامعترین است اون حکمی از احکام الهی که در بخش‌های گوناگون زندگی انسان تأثیر گذار است. اون همین حکم الهی است، امر معروف و نهی از منکر. بی نظیر است، یعنی جهاد در راه خدا، حج، خمس دادن، زکات دادن، هیچ یکی نمیتونه جای این حکم رو بگیره. این از همه برتر است، از همه بالاتر است. بگذارید معطلتون نکنم، به برکت یک صلوات من روایتشو براتون بخونم. حضرت می‌فرمایند که ان الامر بالمعروف و نهی از عن المنکر سبیل الانبیاء. امر معروف نهی از منکر راه همه پیامبران است، این راهی است که همه پیامبران رفتن. و منهاج الصالحین، شیوه انسان‌های پاک است. گوش کنید، بعد حضرت هفت تا اثر رو برای امر معروف ذکر کرده. فریضتون عظیمه تقام و به الفرائض، یک واجبیست، یک حکمیست که اگر بخواد احکام الهی اقامه شود و پیاده شود، این حکمه که زمینه پیاده شدنش رو فراهم میکنه. یعنی اگر این حکم اقامه نشد، پیاده نشد، احکام دیگر یا پیاده نمیشوند یا ناقص پیاده میشوند. اثر دوم، و تأمن المذاهب، اون حکمی، اون دستوری، انجام اون واجبی که راه‌ها رو امنیت می‌بخشد، مردم توی راه‌ها با امنیت دارن حرکت می‌کنن، ناامنی رو در راه‌ها از بین می‌برن، امر معروف و نهی از منکره. یعنی اگر این حکم نباشه، راه‌ها امنیت نخواهد داشت. سوم، و تحل المکاسب، اجرای اون حکمی که مسیر درآمد زندگی رو حلال میکند و سالم میکند، امر معروفه. یعنی اگر در بازار ما امر معروف نهی از منکر باشه، درآمدها و کسبها حلال میشه. اگر نباشه چی میشه؟ همون چی که امروز هست، همون میشه. چهارم، و ترد المظالم، و ترد المظالم، اگر امر معروف نهی از منکر اجرا شود، حق مظلوم از ظالم پس گرفته می شود. پنجم، و تعمر الارض، اگر امر معروف نهی از منکر باشد، زمین آباد می شود، زمین ویران تبدیل می شود به زمین آباد. بعدی و ینتصف من الاعلا اعدا از ستمگاران انتقام گرفته می شود و یستقیم الامر امور سامان پیدا می کند زندگی مردم و زندگی مسلمان ها منظم می شود. ببینید من فقط خواستم یک نمونه عرض کنم که نمونه این حکم اینه. گفتم که این حکم یک حکم بی بدیل است. باز روایتی دارم از خود امام صادق که از باقر علیه السلام فرمود که خداوند به شعیب پیامبر وحی کرد که اراده ما بر عذاب و کیفر 100,000 از امت تو قرار گرفته است. اوحی الله عز و جل الی شعیب النبی انی معذب من قوم کم اتو الف. خداوند وحی کرد به پیامبر به شعیب من 100,000 از پیروانتون میخوام عذاب کنم. از این 100,000 40,000 نفرشون بدن، 60,000 نفرشون خوبن. شعیب پیامبر به خداوند عرض کرد پروردگارا 40,000 بد رو عذاب کردن حق است، اما 60,000 خوب رو چرا عذاب کنی؟ خداوند فرمودن به دو دلیل: داهنو اهل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی. این 60,000 کسانی بودن که وقتی اهل معصیت رو می دیدن با اهل معصیت کنار می آمدن، سازش می کردن، مداهنه با ایشون داشتن. دقت کنید، با اونها کاری نداشتن، با اونها تعرضی نداشتن. ولم یغضبوا لغضبی، به خاطر خشم من خشمگین نمی شدن این 60,000. من از گناه خشمگین می شدم، از معصیت غضب می کنم. اینا کسانی بودن که گناه رو می دیدن، از کاری که خدا خشمگین می شود اونها خشمگین نمی شدن. 60,000 را عذاب می کنم چون با گناهکاران زندگی می کردن و ساخته بودن و خوشبش داشتن و برای خشم من خشمگین نمی شدن. هیچ یکی از احکام اینجوری نیست، در یه حد از عظمت نیست. این کار امام باقر علیه السلام. پس دومین کار این که جای احکام رو درست و دقیق بیان کردن. کار سوم، شما میدونید از زمانی که امام حسن عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن تا ظهور حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف، ما نمیدونیم چقدر فاصله است. اینایی هم که میگن 7 سال دیگه امام علیه السلام ظهور میکنه دروغ میگن، اینا دکونه. اونایی هم که میگن ما هر وقت بخوام با امام ملاقات میکنم دروغگوهای بدتری هستن، چون اونهایی که با امام محضر امام میرسن اونها نمیگن، دهانشون بسته است. امام این کسی نمیتونه محضر امام برسه، امام است که خودشو به افراد نشون میده. دقت کن، گویا بعضی ها اینجوری میخوان وانمود کنن که ما هر وقت بخوایم امام رو تو فلان جنگل تو بیابون پیدا میکنیم. مگر امام کی گفته که تو بیابون زندگی میکنه، تو جنگل زندگی میکنه؟ میخواد کلاه سر دیگران بگذاره، بگه که همینجا ماشین نگه دار، نگه میداره. من یه چند دقیقه میرم تو جنگل برمیگردم. میره تو جنگل برمیگرده میگه حکم گرفتم. از کی حکم گرفتی؟ از امام. امام تو جنگل بوده. اینا دروغه. این به این معنا نیست که کسانی محضر امام نمیرسن، اما گفتم اونهایی که میرسن زیپ دهانشون کشیده است، اظهار نمی کنن، اسرار است، نگهش میدارن. از روز غیبت حضرت ولیعصر، غیبت کبرا، تا زمان ظهورش نمیدونه کسی چقدر وقت هست. در تمام این دوران مردم از دیدن امام، از شنیدن صدای امام، از سوال گرفتن از امام، از سوال کردن و پاسخ گرفتن از امام محرومند، مگه نیستن؟ از خراسان مردم حرکت میکردن میرفتن مدینه، از امام باقر علیه السلام یا امام صادق سوال میکردن برمیگشتن. یک نفر صدها سوال داشت یا یک جمعیت تو یک نامه مینوشتن، یک نفر مأمور میشد برای از امام باقر علیه السلام سوالات رو بپرسه و برگرده. البته گاهی هم اگر بخواست امران خدمت امام برسن راحت نمیتونستن، یه سبد خیار رو سرشو میذاشن، به عنوان خیار فروش میرفتن در خانه امام و با این شیوه میتونستن خودشونو برسونن به منزل امام، ولا مأمورین مراقب بودن. ما دستمون کوتاهه. در این قرنهایی که نمیدانیم چقدر طول خواهد کشید و محرومیم از زیارت معصوم و محرومیم از سؤال مستقیم مسائل شرعی و احکام شرعیمون از معصوم، تو این سالها چه کار کنیم؟ قاطعاً بین شما کسانی باشم که بگویم خوب کتاباشون هست، فرمایشاتون هست. من به عنوان یک طلبه خدمتتون عرض میکنم تو این کتاب ها دروغ زیاده، چون به ائمه دروغ زیاد بستن، به نام امام و پیامبر زیاد حرف زدن، اینا باید از هم جدا بشه. خیلی مسائل هست که در گذشته نبوده و امروز هست، و اگر شما بخواید سوال کنید با توجه به اون چه در گذشته فرمودن جواب پیدا نمی کنید، مسائل نوه، چیکار کنید؟ امام باقر علیه السلام آمدن یه متدی، یه شیوه ای رو ساختن که در زمان غیبت مردم بتوانند به یک مرکز مورد قبول برای فراگیری دینشون، آشنایی با احکام دینشون، معرفت دینشون و شناخت اسلام، به اون مرکز مورد قبول مراجعه کنن. میدونید اون مرکز مورد قبول کجاست؟ اون مرکز مورد قبول همون چیزیست که امروز در اختیار شماست، هزار سال در اختیار شیعان و مسلمانان است. اجتهاد، فقاهت، مجتهدین، حوزه‌های علمیه عظیم شیعه، بنیانگذار اجتهاد و فقاهت امام باقر علیه السلام بودن. اگر حضرت این کار رو نکرده بودن ما نمیدونستیم باید چی کار کنیم. الان شما به راحتی رساله مرجعتون رو برمیدارید، تقلید میکنید، سوالی دارید از مرجعتون میپرسید. این متد رو، این روش رو، این مرکز رو اینه امام باقر ساخت. این آخون شدن، آخون ساختن، یه عده‌ای با هم ننشستن این کار رو بکنن، مؤسس این کار امام باقر علیه السلامه. مجتهد شدن، رساله نوشتن، مردم به رساله مراجعه کنن، احکام دینشون رو بفهمن، این کار امام باقر علیه السلامه. یک امام پیدا شود که یک انقلاب با این عظمت رو انجام بدهد و شما با حرف او، با حکم او، جانتون رو، مالتون رو، فرزندتون رو به خطر بیندازید، این تأسیسش از امام باقر علیه السلامه. ببینید ریشه داره این، اون چی که امروز در اختیار شما به عنوان حوزه های علمی شیعه در اختیار شماست، ریشه داره، ریشهش به امام باقر علیه السلام برمیگرده، اینا بی ریشه نیست. نمیخوام بگم حالا هر کسی که مثل من عبا و عمامه داشت یک کس مورد 100% از همه جهات خوبه، نه بین ما مثل بین شما خوب و بد وجود داره. آه بالاخره اون گروهی که دونستن اسلام رو در زمان غیبت از قرآن سنت کشف کنن، استنباط کنن، به عنوان یک امانت در اختیار شما مردم بگذارن و در اختیار شما مردم میذارن، همین حوزه های علمی است، همین اجتهاد و فقاهت است که امام باقر علیه السلام اینه تأسیس کرده، این روش رو برای زمان غیبت تعیین کرده. نبینید این کار امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام است، هم ریشه داره هم مورد اعتماد. هزار سال مردم از این راه دارن دین خودشون رو، ایمان خودشون رو بیش از هزار سال فرا میگیرن. این یک کار امام باقر. کار دوم امام باقر که یک رو بیشتر وقت ندارم من، یک کار دیگریست. در قالب این کار دوم امام باقر علیه السلام با ظلم و ستم زمانشون به زیباترین و شدیدترین وجه مبارزه کردن. چطوری؟ یک کاری داره امام باقر علیه السلام، رهبر و امام جامعه اسلامی کی باید باشد؟ کی میتونه رهبر بشه؟ کی میتونه خلیفه باشه؟ کی میتونه جانشین پیامبر باشه؟ کی میتونه امام جامعه باشه؟ دقت کنید، خصوصیات اون انسانی که میتونه امام جامعه، رهبر جامعه، حاکم جامعه باشه. وقتی که امام باقر شروع کردن خصوصیات امام جامعه، رهبری جامعه اسلامی رو بیان کردن، یه تابلو زیبایی میکشیدن که اولین نگاه شما به این تابلو میگفت که پس عبدالملک قاصبه، عبدالملک ظالمه، چون میدیدن این تابلو با اون قیافه نمیخوره. مستقیما کسانی که به عنوان خلیفه پیامبر زعامت و امت اسلامی رو به عهده گرفته بودن توی تابلو رد میشدن و میفهمیدن که امام باقر با کشیدن این تابلو و معرفی امام به حق جامعه چه کار داره میکنه. اینو میفهمیدن، میفهمیدن که همه قاصب معرفی میشون، همه ظالم معرفی میشون. این کار اولشو. کار دوم امام صادق در رابطه این بود که وظیفه امام جامعه رو بیان میکردن. اون کسی که امام جامعه است، رهبر جامعه است، حاکم جامعه است، وظیفش نسبت مردم چیه؟ یک وظیفه ای براش تعیین میکردن که وقتی که نگاه میکردیم به کارهای بنی امیه و بنی العباس با اون وظایفی که برای امام جامعه عرض میکنم که مطرح شده است، اصلا میدیدیم اینا کیان؟ یزید کیه که بتونه بار سنگین امامت جامعه را برداره؟ معاویه کیه؟ مأمون کیه؟ هارون کیه؟ هشام کیه؟ اینا کیان که بتونن بار سنگین امامت جامعه را به عهده بگیرن؟ باز مردم میفهمیدن که اینا بنجلتر، ضعیفتر، ناچیزترن از این که بتونن امام جامعه باشن. و اونا هم خودشون میفهمیدن. جوری هم نبود که بتونن ردش کنن، بتونن بگن نه این هر درست نیست. قبوله. اما یک کار دیگر هم در کنارش بود و اون تعیین وظایف مردم در برابر امام جامعه. این حرف حساسی است. امام در برابر من وظیفه ای دارد، اما من در برابر او چه وظیفه ای دارم؟ این توجه کنید. یه روایت خیلی جالبی اینجا از امام باقر علیه السلام من براتون آوردم و نقل میکنم که دقیقا مشخص میکنه وظیفه من و شما در برابر اونهایی که به ستم و دروغ خودشونو حاکم اسلامی میدانن و در برابر اون که به حق حاکم اسلامی و رهبر اسلامی است، وظیفه ما در برابر این دو چیست؟ این امام باقر علیه السلام بیان فرمودند. عجیب زیباست. حضرت می‌فرمایند که قال الله، دقت کنید، می‌فرمایند که خدا فرموده است، نمی‌فرمایند که خودم میگم. امام باقر می‌فرمایند که خداوند فرموده است لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله. الله اکبر. امام باقر میفرمایند که خداوند فرمودن من عذاب میکنم، من کیفر میکنم هر امت مسلمانی که برای زندگی دینی خودش از یک کسی اطاعت کند، بر محوری کسی بچرخد، مطیع فرمان کسی باشد که از طرف خدا تعیین نشده است، ولو اینکه اون امت اسلامی خوب نماز بخونن، خوب روزه بگیرن، راستگو باشن، خمس بدن، زکات بدن، من اینا را عذاب خواهم کرد. چرا عذاب خواهید کرد؟ برای اینکه اینها آمدن از کسی اطاعت میکنن به عنوان رهبری و امامت اسلامی که از طرف خدا تأیید نشده است. بگم مثل مسلمانای کجا؟ چه حق دارن مسلمان ها از مبارک در مصر اطاعت میکنن؟ چه حق دارن از حسین اردنی به پسر خبیثش اطاعت میکنن؟ بله؟ چه حق دارن از اینا اطاعت میکنن؟ امام باقر میفرمند که خداوند فرموده من اینها را عذاب میکنم. چرا؟ چون اینها از کسانی اطاعت میکنن که باید اطاعت نکنن، اگر چه خوب نماز بخونن، خوب روزه بگیرن، خوب قرآن بخونن، من اینها را عذاب میکنم. درسته؟ این روایت زمان شاه یادتون هست وقتی برامون میخوندن مفهومش چی بود؟ مفهومش بود که آقایون اگر خوب حرم امام رضا به تشریف ببرید، اگر خوب روزه امام حسین بخونید، اگر خوب گریه کنید، اگر خوب نماز شب بخونید، اما حکومت شاه و نظام شاهنشاهی رو تحمل کنید، خداوند شما رو عذاب خواهد کرد. لذا ما گفتیم چی؟ ما گفتیم قبول نمی کنیم، تحمل نمی کنیم. به این روایت امام باقر شما عمل کردید. درسته؟ این امام باقر فرمودن. بعد در آخر می فرمان که وَلَأَعْفُوَنَّ عَنْ